أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. در ادامه تفسیر آیه 30 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری. عرض شد که در ذیل این آیه مبارکه 5 نکته تفسیری وجود دارد که تا به حال 3 نکته را بیان کردیم، اما نکته چهارم تفسیر جمله و یحذرکم الله نفسه. این جمله دلالت می کند بر تهدید شدید نسبت باز به ولایت کفار. توضیح ذلك، توضیح این مطلب این است که خداوند متعال در آیات قرآن کریم هنگامی که بندگان خود را تهدید می کند و یا هشدار می‌دهد، دو جور هشدار دارد. گاهی تهدید به آتش دوزخ، هشدار نسبت به اون عقاب الهی است که همان جهنم و آتش دوزخ باشد، اما گاهی تهدید بالاتره و نسبت به خودش تهدید می کند. خداوند می فرماید یحذرکم الله نفسه، نه اینکه یحذرکم الله عقابه، نه، خداوند شما را از خودش برحذر می دارد. خب در اینجا زبان تهدید خیلی قوی تره تا اونجایی که خداوند هشدارش نسبت به آتش دوزخه. خب تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که دوزخ و آتش جهنم مظهر غضب خداست. غضب خداوند از اسما و صفات فعلیه خداست، برمیگرده به یک صفت فعل. اما وقتی که خداوند از خودش برحذر می دارد، این مربوط می شود به ذات خداوند. خب اون مقام ذات از اون مقام صفات فعل خیلی بالاتره، خیلی خیلی بالاتره. یعنی این تهدید که خداوند میگه از من بترسید و از من برحذر باشید، فرق میکنه با این که میگه از آتش من بترسید، از غضب من بترسید. چرا؟ چون اینها دو تا مرتبه است اصلا. یک مرتبه، مرتبه صفت خداست، اونم صفت فعل نه صفت ذات. یک مرحله، مرحله خود ذات الهی است که این به مراتب شدیدتر و قویتره. این واژه یحذرکم الله نفسه در قرآن کریم دو جا به کار رفته، یکی در همین آیه سیوم در سوره آل عمران، یکی در آیه 28 باز در همین سوره آل عمران، یعنی دو تا آیه قبل. این تهدید شدید مال کجاست؟ کدوم موضوعه که اینقدر عظیمه که خدای متعال اینجوری داره تهدید میکنه؟ و یحذرکم الله نفسه، دوبار عین همین عبارت تکرار شده با فاصله یه آیه، یعنی یکی در آیه 28 29 فاصله شده، دوباره در آیه 30 دوباره همین تکرار میکنه. کدوم مسئله است که اونقدر ناسوابه که خدا وقتی میخواد تهدید کنه اینجور محکم قاطع و با اعلا درجه تهدید تهدید میکنه؟ گفتیم موضوع بحث ما چی بود؟ ولایت کفار بود. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، رابطه ولایی با کفار داشتن اونقدر سنگینه، اونقدر آثار زشت و مخربی داره که خداوند مؤمنین را تهدید میکند به خود، نه به آتش خود. یعنی میتوان گفت هیچ گناهی بالاتر از گناه تخطی از ولایت نیست، هیچ فریضه ای به اهمیت فریضه ولایت نیست، و هیچ گناهی هم به زشتی تخطی از این فریضه ولایت نیست. علاوه مسئله ولایت مهمترین مسئله دین ماست، بالاترین مسئله دین ما مسئله ولایته، و تخطی از او بالاترین گناهه، بالاترین معصیته. لذا اگر کسی تمام خوبی ها را انجام بده ولی از نظر ولایت مشکل داشته باشه، تمام کارهای خوب او بی ارزش میشه. و نقطه مقابل، اگر کسی ولایت رو قبول داشته باشه، اگر در سایر کارهاش نقصی داشته باشه، بالاخره به واسطه قبول ولایت نجات پیدا میکنه. این ولایت ستون فقراته، ستون فقرات دینه، اون عمود اصلی دینه. به خاطر این اهمیت که خداوند نهی فرمود از ولایت کفار در آیه 28، همونجا هم فرمود و یا حضر قومون لا نفسه، در ادامه آیه 29 و بعد آیه 30 که الان ما هستیم، باز دوباره میفرماید و یا حضر قومون لا نفسه، این در راستای همونها، اینم ادامه همون نهی از تولی کفار. مسلمان مؤمن نمیتواند با کافر رابطه ولایی داشته باشه. عرض کردم رابطه های کاری اشکالی نداره، کاری، ارتباطات اجتماعی، ارتباطاتی که در حوزه تعامل های توجه فرمودید شخصی یا بین المللی اشکالی نداره، ولی بحث ولایت یه چیز دیگه است. ولایت یعنی مجذوب کافر شدن، علاقمند به کافر شدن. این علاقه، این مجذوب شدن، تحت تأثیر قرار گرفتن، فرهنگ کفر و کفار را دوست داشتن و پذیرفتن، اینها خطرناکه، بسیار بسیار خطرناکه. خاطر همین خداوند متعال می فهمد و یحذرکم الله نفسه. این جمله خیلی جمله خطرناکیه، خیلی تهدید شدیدیه، چون بحث جهنم نیست، بحث آتش غضب الهی نیست، بحث مواجه شدن با خود خدای متعال تبارک و تعالی هست، با خود خدای متعاله. لذا این زبان، این ادبیات، این گویش فقط توی قرآن راجع به همین مسئله، راجع به مسئله رابطه ولایی داشتن با کفار، از بس که مخربه و خطرناکه، خدای متعال در این قالب بیان و گویش بندگان خود رو برحذر می‌دارد، یعنی هشدار میده که حواستون باشه اگر رابطه ولایی با اونها پیدا کردید سر و کارتون با خود منه، سر و کارتون با خود منه. ببینید در طرف مثبت، در طرف خوب، اون بنده هایی که خیلی خیلی خدا دوستشون داره اونو به خود نسبت میده، اون بنده هایی که در طرف بد هستن باز از خودش برحذر میدارد. در طرف بندگان خوب میفرماید فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، به خودشون نسبت میده، بهشت خودم، بندگان خودم. این که خدا اضافه به یای متکلم میکنه از اون بهشتهای معمولی خیلی خیلی بالاتره، اینو بهش میگن جنت و ذات. اون بهشتهای معمولی جنت و صفاته، اما این بهشت خود خدا جنت و ذات. در طرف عقاب هم نقطه مقابل همینه، وقتی خدای متعال تهدید میکنه، گاهی تهدید میکنه به آتش جهنم، گاهی تهدید میکنه به خودش. یعنی خدای متعال همونطوری که بندگان خوب را زیر چتر حمایت خودش قرار میده که اونهایی که 100% خالصن، اونهایی هم که رفتن زیر پرچم کفار، خداوند باز با عقاب خودش اونها رو هشدار میدهد. در هر حال خواستم دوستان عزیزم به این بخش از قضیه یه دقتی بفرمایید که یحذرکم الله نفسه، یه مفهوم خیلی خیلی متعالی و از اون طرف هم خیلی بسیار بسیار خطرناک دارد. خب اینم نکته چهارم. نکته پنجم، تفسیر جمله والله رؤوف بالعباد. از این نکته هم، از این جمله هم دو تا نکته استفاده میشه. یک، اولین نکته اینه که تهدید خدا ناشی از رأفت او هست، از دلسوزی او هست، از محبت او هست. اگرچه که خدای متعال تهدید میکنه بندگان را، اما این تهدید ناشی از استکبار و غرور و خودخواهی نیست، ناشی از رأفت او هست، ناشی از رحمت او هست. چون آخه تهدیدها دو جورن، یا یه ظالم مستکبری به خاطر خواسته‌های ظالمانه خود دیگران را تهدید میکنه، اما یک وقت یک پدری از روی دلسوزی بچه را، توجه فرمودید، بچه را داره تهدید میکنه. تهدید این با اون خیلی فرق میکنه. والله رؤوف بالعباد داره بیان میفرماید که اگرچه خداوند داره شما رو تهدید میکنه، اما این تهدید ناشی از رأفت او هست، رحمت او هست. این نکته. و اما نکته دوم که این نکته را المیزان بیان فرموده، میفرماید از این جمله استفاده میشود که تهدیدی که خداوند در جمله قبل بیان فرمود تهدید بسیار شدیدیه. یعنی از این کلمه رأفت معلوم میشه که اون تهدید هم سنگین ترین تهدیده. چرا؟ چون اون کسی که رأفت داره و رحمت داره و داره تهدید میکنه، معلوم اون تهدید خیلی خطرناکه که این آقای دلسوز داره اینطور تأکید میکنه. یعنی وقتی که کسی از روی دلسوزی داره کسی را تهدید میکنه، معلوم اون تهدید خیلی وحشتناکه و الا احتیاج به دلسوزی نداشت. چرا دلسوزی میکنه؟ چون که از بس که اونجا خطرناکه. اون کسی که دارای رأفته وقتی یک کسی را داره تهدید میکنه، معناش اینه که اون تهدید خیلی خیلی خطرناکه، که نیازمند هست به این که بله برای او دلسوزی بشه. بنابراین نتیجه میگیریم که خود این رأفت که میفرموید والله رؤوف بالعباد، خود این باز دوباره داره نشان میده که اون تهدیده چقدر خطرناکه که این شخص دلسوز داره ما را از اون با خبر میکنه. خب اینجا جهت چهارم در آیه مبارکه هم تمام. بریم سراغ جهت پنجم، بحث روایی در ذیل آیه سیوم. روایات رو ما در ذیل آیات اگر خاطر عزیزان باشه به دو بخش تقسیم می کردیم، یک روایات خاصه، دو روایات عامه. در ذیل این آیه مبارکه از روایات عامه چیزی نداریم، از روایات خاصه یه روایت داریم در تفسیر برهان جلد یک صفحه 608 حدیث شماره یک. پس تفسیر برهان جلد یک صفحه 608 حدیث شماره یک، محمد ابن یعقوب به سندهی عن سعید ابن المسیب. سعید ابن مسیب از فقهای خیلی معروف بوده و هم عصر با امام سجاد علیه السلام بوده، ارادتمند به حضرت سجاد هم بوده. سعید ابن مسیب قال کان علی ابن الحسین علیه السلام یعظ الناس، یعنی پیوسته امام سجاد علیه السلام مردم رو موعظه می کرد، و یزهدهم فی الدنیا، یزهدهم فی الدنیا یعنی اونها رو بی رغبت می نمود در دنیا، دلبستگیشون رو به دنیا کم می کرد، و یرغبهم فی اعمال الاخره، و یرغبهم تشویق می کرد اونها رو در کارهایی که آخرت اونها رو آباد کند. به هذا الکلام مردم رو موعظه می کرد، اونها رو بی رغبت به دنیا میکرد، متمایل به آخرت میفرمود با این سخنرانی که حالا میگیم. فی کل جمعه، هر جمعه، هر جمعه حضرت فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در مسجد پیامبر. پس هر روز جمعه امام سجاد مردم رو موعظه میکرد، اونها رو به دنیا بی رغبت میکرد، به اعمال اخروی تشویق میکرد با این فقرات که طولانی، حالا اون مقداری که مربوط به آیه است ما این رو انتخاب کردیم. حضرت میفرمود ایها الناس اتقوا الله واعلموا انکم الیه ترجعون، واعلموا انکم الیه ترجعون، بدانید به درستی که شما به سوی او باز میگردید. فتجدوا کل نفس ما عملت فی هذه الدنیا من خیر محضرا، فتجدوا کل نفس ما عملت فی هذه الدنیا من خیر محضرا، مییابد هر نفسی آنچه را که در این دنیا از کارهای خوب کرده محضرن. البته این فی هذه الدنیا کلام حضرتی که در لابلای آیه به عنوان تفسیر آیه اضافه شده، در خود آیه فی هذه دنیا نداریم. و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه یحذرکم الله نفسه. خب اینا میبینید که آیه است، بعد به دنبالش فرمود و یحکه یبن آدم، آه بر تو ای فرزند آدم، الغافل و لیس به مغفول ان، تو غافلی اما دیگران که منظور خدای متعال و ملائکه الهی باشه از تو غافل نیستن، مغفول عنه نیستی، خودت غافلی اما مغفول عنه نیستی. خب این روایت ادامه داره و فرمایشات حضرت همینطور، هر کدام از این جملات برای بیدار شدن انسان بسیار بسیار نافع و سودمنده. حالا نکته ای که از این روایت استفاده میشه چند نکته است. یک، اولین نکته اهتمام ائمه هدا علیه السلام به مواعظ اخلاقی نسبت به مردم. خوب دقت کنید، در اون زمانی که حضرت سجاد علیه السلام در مسجد رسول خدا موعظه می کردن، اکثر مردم شیعه که نبودن، اکثر اونها اهل سنت بودن، اما ائمه هدا اهتمام داشتن که همه انسان ها چه از شیعیان باشن از غیر شیعیان باشن به مکارم اخلاق دعوت کنن، موعظه کنن. بالاخره این انسانه، بلکه بر اثر عمل به این موعظ راه صحیح را هم پیدا کنه. پس این اهتمام به موعظ اخلاقی، ولو این که مخاطب شما از اون شیعیان هم نباشه، از اون دوستان و مخلصین هم نباشه، ولی این کار را حضرت انجام میداد. دو، نکته دوم اختصاص روز جمعه است. چطور روز جمعه حضرت پنجشنبه، چهارشنبه، سه‌شنبه این کار رو میکرد، روز جمعه این کار رو میکردن؟ علتش به خاطر این است که روز جمعه در ایام هفته اختصاص دارد به فراگیری مسائل دینی برای اون گروهی که در طول هفته نمیتوانند با مسائل دینی آشنا بشن. که علت این که روز جمعه تعطیله در روایات هم داریم که مؤمن سزاوار است که هر روز جمعه این رو اختصاص بده به فرا گرفتن برخی از مسائل دینش، حالا اخلاقی باشه، احکام شرعی باشه، اعتقادات خودش باشه. روزهای دیگه بالاخره سرکارن، اداری هستن، کارگرن، معلمن، دانشجوان، کاسب هستن، نمیتونن، سرشون گرم کارهای دیگه است. روز جمعه روز تعلیم و تعلمه برای اون دسته ای که در غیر این روز قدرت تعلیم و تعلم رو ندارن. به خاطر این که حضرت روز جمعه این مواعظ را بیان میکردن. نکته سوم که از این روایت استفاده میشه این که حضرت آغاز کلام خودشون رو با توجه به فناء دنیا و رجوع به سوی خدا قرار دادن. چرا؟ به خاطر اینکه سرمنشأ تمام مشکلات اخلاقی و روحی انسان حب دنیاست. این دنیای فانی در نظر انسان باقی جلوه میکنه، همین انسان رو فریب میده. اگه انسان به همین نکته متوجه بشه که دنیا فانی شدنیه و به سوی خدا باید برگرده و اعمال خودش رو باید پا پاسخگو باشه همین کافیست. برای اینکه محبت دنیا از دل انسان بره بیرون، محبت دنیا که از دل انسان بیرون رفت کارش درست میشه. تا این محبت باشه کار درست نمیشه. اون کسانی که گناهان و جرمها رو انجام میدن به خاطر همینه که محبت دنیا هست. لذا رسول خدا فرمود رأس و کل خطیعت حب دنیا، دوست داشتن دنیا سرمنشه تمام گناهانه. حضرت سجاد آغاز این خطبشون رو با این جهت. آخرین نکته این که حضرت سجاد سلام الله علیه از این آیه مورد بحث، همین آیه سیام، چه بهره برداری میکنن؟ بهره برداریشون اینه که میخوان بفرماین که انسان باید توجه داشته باشه که اگر خودش غافله اما دستگاه الهی و خلقت از او غافل نیست. تمام اعمال ثبت میشه، تمام اعمال ضبط میشه. ممکنه شما غافل باشی. در جمله آخر چی فرمود؟ ویحک یا ابن آدم، آه بر تو، آه بر تو ای فرزند آدم، الغافل ولیس بمغفول ان، تو خودت غافلی اما مغفول ان نیستی، یعنی تو رو رها نکردن ها. از این آیه استفاده میشه که انسان مراقبان ویژه‌ای دارد، پیوسته مراقب او هستند، فی کل صغیر و کبیر من عمله. پس از این آیه چی استفاده میشه؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر و مزرون، که مراقب های الهی دائما دارن اون اعمال رو ثبت و ضبط میکنن. پس اگر ما غافل باشیم ولی از ما غافل نیستن. مثل اون کبکی میمانه که وقتی صیاد رو میبینه سرشو میکنه زیر برف، او صیاد رو نمیبینه، فکر میکنه صیاد هم او رو نمیبینه. نه، تو خودت غافل هستی اما مغفول عن نیستی، دیگری مراقبته، مواظبته. پس از این آیه سی آل عمران حضرت سجاد علیه السلام طبق این روایت اینطور میخوان استفاده فرماین که این که انسان تمام اعمال ثبت و ضبط میشه نشان از این است که مغفول عن نیست، مراقب های ویژه هستند، تمام اعمال خوب و بد او را همه را ثبت میکنند و انسان روز قیامت همه اینها را حاضر مییابد. این هم جهت پنجم، این روایت مبارکه ای که از حضرت سجاد علیه السلام در اینجا بیان شد. خب اینجا بحث ما در آیه 30 از سوره مبارکه آل عمران به پایان میرسد. ان شاء الله عمر و توفیقی بود در جلسه آینده آیه 31 را با هم دیگر بررسی خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.